الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار فيها خالدون.
آقا این رادیو هم سعی که خاموش کی بلده ها
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم کلمه 98م رسیدیم فکر کنم خوندیم آن که در قرآن و انسان تعقل کند قرآن را سفره پرنعمت رحمت رحیمیه الهی و وقف خاص انسان یابد هم آن را بی پایان یابد که کتاب الله است قل کل یعمل علی شاکلته و هم این را که حد یقف برای او نبود چنان سفره برای چنین کسی گسترده است. در مورد رحمت رحمانی و رحمت رحیمیه توضیح مختصری دادیم جلسه قبلی که این کلمه رو بحث می‌کردیم که عرض شد رحمت رحمانی مقام بست وجوده که شامل همه نظام آفرینش میشه همه موجودات از جن و ملک و شیطان و بهشت و جهنم و هر چیزی که وجود داره رحمت رحمانی شامل حالشه که موجود شده یعنی از کتم عدم به منصه ظهور رسیده این رحمت رحمانیه شامل حالش این رحمت عام اما یک رحمت رحیمیه داریم که اون مختص مؤمنینه که مقام بست کمال وجوده که اون اختصاص داره به متقین به مؤمنین به کسانی که از افق ماده از افق حیوانیت برتر میرن چون ما یک افقی داریم در عالم طبیعت افق حیوانیته که همه با اون در اون حیوانیت همه حیوانات با هم مشترکن انسان هم جزو هموناست انسان هم در ابتدا جزء حیوانه یه حیوانی سخنگوه حالا یه حیوانی شیهه میکشه یه حیوانی زوزه میکشه یه حیوانی سخن میگه انسان یه حیوانی سخن میگه تفاوت دیگه‌ای با حیوانات نداره منتها یه مقدار باهوشتره مثلا میتونه لونه اونا درست میکنن این خونه درست میکنه اونا لونه هاشون یه طبقه است از این خونش دو طبقه است مثلا تفاوت دیگه‌ای نداره تا اون بعد ماورای طبیعتش به کار بیفته یعنی کمالات ماورای طبیعت رو کسب کنه که اونها میشن چی؟ رحمت رحیمیه اونها میشن رحمت اون بعد میشه رحمت رحیمیه که دیگه فوق مرتبه حیوانیته هر چی در این رحمت رحیمیه پیش بره یعنی بیشتر این رحمت رحیمی شاملش بشه انسان تره خب حالا این رحمت رحیمیه که شما میفرمایید آیا صورتی داره جلوه‌ای داره میگیم بله این رحمت رحیمیه همون قرآنه یعنی صورت رحمت رحیمیه قرآنه که هرچی انسان قرآنی تر میشه رحمت رحیمیه شامل حالش شده هرچی انسان بیشتر منطبق بشه با قرآن قولش، فعلش، عملش، اعتقادش، حالاتش، مشاهداتش چی میشه؟ انسان تر میشه. رحمت رحیمیه بیشتر شامل حالش میشه. منتها کی حالا منطبق بشه و چقدر انطباق پیدا بکنه و چقدر قرآنی بشه و به همون مقداری که قرآنی میشه قرآن رو میفهمه. آقا امیر مؤمنان میفرماد انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو میفهمه که مورد خطاب قرآنه، مشمول آیهی میشه، مظهر آیهی میشه، بعد میفهمه اون آیه چی داره میگه. و الا با صرف خوندن تفسیر و لغت و اینها نمیشه به قرآن نزدیک شد، چون به فرموده خود قرآن لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران نمیتونن قرآن رو مس کنن. طرف وقتی مطهر نباشه هزارم که دانشمند بهره ای از قرآن نمیبره، مگر یه صورت ظاهر، آیاتی رو حفظ کنه، آیاتی رو به رأی خودش یا حالا حتی به غیر رأی خودش تفسیر کنه، اما به حقیقت قرآن نمیتونه نزدیک بشه. و اون علومی که در قرآن هست که در ذیل هر آیهی چه علومی نهفته است، چیا به انسان میده و چه حقایقی هست، جناب میرفندرسکی از حکمایی بودند زمان ملا صدرا و قبل از ملا صدرا بود، البته ایشون فکر میکنم ملا صدرا محضرشو درک کرده بوده، یعنی جوان بوده، میرفندرسکی پیرمردی بوده ظاهرا. ایشون مدت‌های مدیدی دنبال استاد میگشتن و استادی که به حقیقت برسونه، سفری به هند میکنن و اونجا با یک پیری آشنا میشه. وقتی دست ارادت بهش میده و صحبتی بینشون میشه، میگه تو چه دینی داری؟ میگه میرفندرسی، میگه من مسلمانم. یه قرآن بلدی بخونی؟ میگه بله. میگه بخون ببینم، یه قرآن، یه جایی از قرآن رو بخون ببینم. ایشون آیاتی رو که مربوط به داستان حضرت نوح بعد از طوفان که یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، آیات خیلی زیبایی هم هست، اینا رو شروع میکنه خوندن. اون پیر بهش میگه اینجوری نخون، اینجوری که من میخونم بخون. بعد میگه یا ارض ابلعی ماءک، یعنی ای زمین آبت رو در خودت فرو ببر. کنار یک دریاچه یا آبگیری جایی ایستاده بودن، میگه یک بار دیدم آب فروکش کرد. تا این پیر گفت یا ارض ابلعی ماءک، آبت رو در خودت فرو ببر، آب فروکش کرد. قرآن، انسان وقتی متحجز متحران میشه میتونه قرآن رو مس کنه، میتونه قرآن رو بفهمه. قرآن مثل یک عروسیه، خیمه نشین، مخیمه، درون خیمه است. حور مقصورات فی الخیام، اجازه نمیده کسی بهش نزدیک بشه. لم یتمسهن انس ولا جان، مگر اینکه طرف محرم بشه. محرم بشه چجور؟ مطهر بشه، مطهر از جز خدا، مطهر از غیر خدا بشه، الهی محض بشه. اون موقع عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد، که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. ویلا این عروسیه که روی خودشو به کسی نشون نمیده، وقتی نشون بده انسان چه ها میبینه درش. که عروس قرآن تجلی کنه برای انسان. شخصی نقل میکرد، حالا من چون داستان معروفی دارن علامه طباطبایی در مسجد سهله که میگه حوریه ای آمد برای من جام شرابی آورد سر نماز یا ذکر توجه نکردم، قبل از این واقعه میگه در همون جا حقیقت قرآن برام متجلی شد در زیباترین صورت. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار الملک ایمان را که قلب باشه مجرد بیند از قوغا. قوغایی تو دل بر سر دنیا نباشه. خب سفره پر نعمت رحمت رحیمیه است، بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست، در گشاده است و سلا در داده خان انداخته. یه ضیافت خانه ای سفره انداختن، درم وازه، دادم میزنن بیایید بخورید، هیچ کس نمیاد. سفره پر نعمت رحمت رحیمیه است، وقف خاص انسانه. هم آن را بی پایان یابد که کتاب الله است، کتاب خداست. بعضیا به قرآن به یک دیدی نگاه میکنن و به راحتی از کنار آیات و کلمات میگذرن که فکر میکنن مثلا یه آدم عادی عامی نوشته این کتابو نوشته. وقتی کتاب کتاب خداونده، تمام حروفش از روی رمز نوشته شده، تمام کلماتش از روی برنامه پیاده شده. اگر یک آیه با یه آیه دیگه در یه واو فرق میکنه، کلی اون آیه با اون آیه متفاوته. نیست که این آیه همون آیه است. اگه همون آیه بود چرا خداوند تکرار کرد؟ برای چی تکرار کنه؟ یادش رفت که قبلا گفته این آیه رو. نعوذ بالله. کتاب کتاب خداونده، چون قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به شاکله خودش عمل میکنه، لذا خداوند سبحانم باید به شاکله خودش عمل کنه، یعنی با اون مکانیزم وجودی خودش، به اون سعه وجودی خودش باید کتابش در خور خودش باشه، در خور اون ذات باشه. رسول خدا فرمود فاصله قرآن با کتب دیگه، تفاضل قرآن با کتب دیگه مثل تفاضل خداوند با بندگانش. چقدر تفاوت و تفاضل هست. همان را بی پایان یابد که کتاب الله هست، کتاب خداست، معانیش بی پایانه. این نیست که فقط من این رو فهمیدم یا فلان مفسر این رو فهمید پس معنای آیه همین است. این یه معناست که تو فهمیدی. قرآن بطون مختلفی داره، وجوه مختلفی داره. اصلا روایت میگه ما فقیه نمیشناسیم مگر این که برای قرآن وجوه مختلفی ببینه. یک آیه ممکنه چندین معنا داشته باشه، چندین معنایی که اصلا هیچ ارتباطی ظاهرا با هم نداره، یعنی چندین مطلب رو در یک جا عنوان میکنه. این از معجزات قرآنه. و هم این را که حد یقف برای اون نبود، هم این را یعنی انسان را که انسان حد یقف نداره. در مباحث تجرد نفس عنوان کردیم مراحل تجرد نفس رو، یک مرتبه تجرد خیالی یا مثالی یا برزخی، یک مرتبه تجرد عقلانی، یک مرتبه تجردی که فوق عقلانی است، به این معنا که حد یقف نداره. یعنی انسان نمیشه به یه جایی برسه بگه من دیگه پر شدم، من سیر شدم، من دیگه نمیتونم علم کسب کنم، چنین چیزی نداریم. انسان حد یقف نداره که به یه جایی بیست برسه و بیسته، اگرچه دیگر موجودات دارن حد یقف، حتی فرشتگان. و ما منا الا و لهو مقام معلوم، ما مقام معلوم داریم. جبرئیل در معراج جا ایستاد، گفت این آخرین حد منه، دیگه بالاتر از این نمیتونم بیام، ولی رسول اکرم رفت. خب هم از اون ور قرآن بی نهایته، هم از این طرف این گیرنده قابلیت بی نهایت داره. یحیی معاذ رازی یک نامه‌ای نوشت به بایزید، گفت آنقدر از جام محبت خورده ام که یک جرعه اگر بیش خورم نیست شوم، یک جرعه دیگه بخورم نیست میشم. بایزید در جوابش نوشت شربت الحب کأسا بعد کأسی فما نفدت شراب و ما رویتو، یعنی شراب رو، محبت رو کاسه بعد از کاسه نوشیدم، نه شراب پایان پذیر و نه من سیراب شدم. چنان سفره برای چنین کسی گسترده است، این انسان لایتناهی که قابلیت لایتناهی داره، نه اینکه بگیم لایتناهی الان، قابلیت لایتناهی داره، اون سفره برای این انسانه. قرآن حروف آن اسرار، چه اسراری در حروف قرآنه. آقا جان می فرمود ما ابتدا فکر می کردیم حروف مقطعه قرآن رمزه، اینا رموز. چون شما نگاه کنید در تفسیر حروف مقطعه خلاصه حرف تمام مفسرین اینه که اینا یه رموزاتی بین خدا و پیغمبره، بیشتر از این دیگه چیزی ندارن بگن، مگر عارفانی که اهل کشف و شهود باشن یه بهره‌ای برده باشن از اونجا، از اون مرتبه. می‌فرمودن ما ابتدا فکر می‌کردیم اینا رمزن، بعد دیدیم تمام حروف قرآن حروف مقطع است، تمام حروف قرآن رمزه. منتها علومی هست که جز به دست امام عصر اینها باز نمیشه، گفته نمیشه، مگر اینکه خودش کسی بگیره، چون وقتش نیست، ابراز کنن کشته میشن. امام سجاد علیه السلام شعری دارن خیلی معروف که رب من جواهر علم لو ابوه بهی، چه جواهری از علم در سینه منه که اگر آشکار کنم اونا رو میگن تو مشرک و بت پرستی. ولا استحل رجال المسلمون دمی، مردان و مسلمان خونم رو حلال میکنن. قرآن حروفش اسراره، چه اسراری هست در حروف قرآن که عرض کردیم یک واو این طرف اون طرف شدن خیلی معنا داره. قرآن میخونید ولله الحمد، یعنی چی؟ حمد از آن خداست. الحمد لله، حمد از آن خداست، چه فرق میکنه؟ فرقی نداره. ولله الحمد با الحمد لله هیچ فرقی نمیکنه. اونی که نمیفهمه میگه نه حسن کجل، کجل حسن، چه حسن کجل بگی چه کجل حسن بگی هیچ فرق نداره. اما اونایی که میفهمن میدونن خیلی تفاوت هست. لا اله الا هو با الله لا اله الا هو خیلی فرق داره. الحمدلله با ولله الحمد خیلی متفاوته. قرآن حروفش اسراره، کلمات آن جوامع کلمه، جوامع کلم یعنی کلمات قصاریه که تمام کلمات در این جمعه و از این منشعب میشن، همه علوم از این کلمات بیرون میان، کلمات دیگه از این کلمات صادر میشن. جناتون تجری من تحت هل انهار، جنات یعنی چی؟ باغهایی که از زیر آن نهرهای جاریست. خب این وجه ظاهریش اینه که بهشتی هست و زیرش آب رد میشه، یک معنایی داره. جنات پوشیدگی هاییه که از زیر اون انهاری مترشحه، انهاری از تحت او جاریست. کلمات قرآن اون جناتی هن که از زیر اون نهرهای کلمات جاریست، نهرهای حقایق جاریست. آیات آن خزائن، خزینه است، روایت امام سجاد فرماد آیات قرآن خزینه است، گنجینه است. شما وقتی یه گنج رو باز میکنی درش رو نگاه نمی کنی توش ببینی چی هست، با دقت بالا می کنی پایین می کنی این ور می کنی اون ور می کنی. آیات قرآن گنجینه است، وقتی درشو باز می کنی تأمل کن درش، زود از سرش رد نشو. کسانی هستن یک ساعت دو ساعت قرآن میخونن، دو صفحه سه صفحه قرآن میتونه بخونه، خزینه الهی دلش نمیاد رد بشه از روی این آیه، گنجینه است. وقت چیا از این گنج نصیب ما میشه، از این خزینه بیرون میاد برای ما؟ قرآن رو باید شیار کرد، باید زیر و رو کرد. شخم دیدید؟ شخم میزنن زمین رو زیر و رو میکنن. یه موقع اون شخم، اون خیش میگن، چی میگن؟ گیر میکنه به یک دفینه بیرون میاد یه مرتبه. یه موقع هم گیر میکنه به یک کدو بیرون میاد. کلم. یه موقع سیب زمینی بیرون میاد. یه موقع باشه، بستگی داره چی بیرون بیاد، روزی چی باشه. بستگی داره چی بتونی از زمین قرآن استخراج کنی. ابن مسعود میفرمود من اراد علوم الاولین والآخرین، کسی علوم اولین و آخرین رو میخواد، فلیسیر القرآن، باید قرآن رو شیار کنه، زیر و رو کنه. میبینیم چه چیزهایی از قرآن بیرون میاد، جامعه شناسی، روان شناسی، و چه علومی از این استخراج میشه، اونم علوم حقیقی، کد، کلید. چون یه دانشمند یه موقع یه کتاب می‌نویسه، خلاصه یه حرفشو بگردی یه کلمه است، خود تمام حرفشو بخوای نتیجه گیری کنی میشه یک کلمه. اما قرآن یک کلمه ای داره که کتابهایی ازش استخراج میشه، آیات آن خزائن. پس در خزائن الهی نگاه کن، تأمل کن، زیر و رو کن، بالا و پایین کن آیات رو، زود از کنارش نگذر. یه موقع دیدی یه چیزی نصیبت شد، بستگی به اون طهارت و پاکی داره، بستگی داره قبلش به کسی فحش نداده باشی، قبلش به نامحرم نگاه نکرده باشی، قبلش داد سر زنت نزده باشی، قبلش با مادر دعوا نکرده باشی. که اینجوری کنی که قرآن راد نمیده که. اگر درست بودی، انسان الهی بودی، سر سفره قرآن بشینی، قرآن مهمانت میکنه. سوره های آن مدائن حکم، سوره های قرآن مدینه است. مدائن جمع چیه؟ مدینه. مدینه این شهر، شهرهای حکمت هن سوره های قرآن. عزیزان یه چیزی در مورد سوره ها عرض کنیم، شما وقتی یه سوره رو میخونید بین اون اسم اون سوره و مطالبش دقت کنید. مثلا وقتی میخونی سوره ممتحنه از چی میاد؟ امتحان. ببین تو سوره ممتحنه در مورد امتحانها چیا گفته شده. چیا گفت؟ چی وجوهی گفته شده در مورد امتحان، امتحانات؟ سوره تحریم، ببین در مورد تحریم چیا گفته شده. سوره روم، روم چیه؟ ابرقدرت. در مورد ابرقدرت چیا گفته شده اونجا؟ چیها گفته شده؟ چون اینا هر کدوم کلمات قرآن علم دارن، یعنی حروفشون علم خاصی دارن، کلماتشون علم خاصی دارن، آیات یه علم خاصی بهت میدن، سوره ها یه علم خاصی بهت میدن. یعنی علمی که یه سوره بهت میده با علمی که یک از یه آیه میتونی بگیری فرق میکنه، با علمی که از یک کلمه اگه کسی بتونه بگیره متفاوته. روی اسامی سوره ها و اون فحوای سوره دقت کنید. فقط اونجا رو نگاه نکن که مثلا اون داستان اون قسمت اومده، مثلا سوره بقره یه قسمت کوچیکش در مورد گاو بنی اسرائیله، میگن خب به این علت گفتن سوره بقره. تو به همه سوره بقره نگاه کن، چه ارتباطی داره با بقره؟ سوره واقعه، حتی بعضی سوره ها چند تا اسم دارن، روی اسامی سوره ها و فحوای سور دقت کنی، میبینی چه علومی بهت میده. احزاب، چه احزابی داریم تو عالم؟ تو سوره احزاب هست، ائتلافاشون چجوریه، برای چی اصلا ائتلاف میکنن با هم و و و، میبینید آمده اونجا. مدخل آن، مدخل اون در ورودیه، باب رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم باب رحمته، در رحمته. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. این کلام حالا در مورد عظمت بسم الله الرحمن الرحیم که باید جداگانه جلساتی باشه که اصلا چه عظمتی داره بسم الله الرحمن الرحیم، ولی خواص بسم الله، خاصیت بسم الله الرحمن الرحیم چیه که تمام نظام آفرینش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. پس هر جایی که دری هست و قفلی هست، کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه. و انسان مؤدب در نظام عالم که ملک خداست، هر جایی که میخواد تصرف کنه، کاری انجام بده، چیزی رو بخوره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، با اذن الهی اون تصرف رو انجام میده. خود دستشویی بره، بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد وضو بگیره، بسم الله الرحمن الرحیم. حتی روایت داره شعر میخواهید بخونید، اولش بگید بسم الله الرحمن الرحیم. شعر زمان جاهلی رو حالا میگه ها، نه شعرهای حکمت و اینا، که حتی شعر که یه چیز لغوه، شعرهای جاهلی، حتی اون قبلش بگید بسم الله الرحمن الرحیم. چرا میگه لقمه غذا میخوای بخوری بگو بسم الله، تصرف میخوای کنی تو ملک خدا، لذا با اذن الهی تصرف کن. و هر دری رو میخوای باز کنی تو این عالم، با وقتی هم سراغ قرآن میخوای بری، باب رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم. که آقا جان میفرمود اگر بسم الله الرحمن الرحیم نبود، کی جرأت میکرد بره جلو؟ چون همش صحبت رحمته، باب رحمت. اصلا اگه مثلا میفرمود بسم الله المنتقم الجبار، با این اسم مواجه میشد، کی جرأت میکرد بره جلو؟ حالا اینایی که لولو میکنن رو نگاه نکنید، قرآن عارف اون شناسا میفهمه چه خبره. با مدخل آن، باب رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم. هر موقع تو زندگی مشکل، گرفتاری، گره بود، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. وقف خاص مخلوق فی احسن تقویم، که انسان در احسن تقویم آفریده شده. در زیباترین قوام، زیباترین ساختار ساخته شده انسان، واقف آن رحمان، حضرت رحمان. حالا چرا رحمان؟ در مورد اسم رحمان در خود تفاسیر قرآن نگاه کنید، در مورد بسم الله الرحمن که رحمان چه تفاوتی با الله داره؟ چون آیه قرآن می‌فرماد قل ادعوا الله اودعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا، خواه بگویید الله خواه بگویید رحمان، هر چی را که بخوانید اسماء الحسنا از آن اوست. لذا میگن نزدیکترین اسم به اسم الله اسم رحمانه. حالا اینکه این اسمی که مشتق غیر مشتق و چیزایی که درش هست، اما نزدیکترین اسم به اسم الله اسم رحمانه. و موقوف علیه آن انسان است، وقف شده است برای انسان. و با توجه بدین که علم و عمل انسان سازند، دو تا چیز از انسانیت ما رو می سازند، علم عمل، یعنی علم حقیقی و عمل به مقتضای اون علم، اون انسانیت ما رو اینا می سازند، بقیهش دیگه حرفه. و جزا نفس عمل است. اینا رو قبلا پیرامونش خیلی بحث کردیم. جزایی که ما در قیامت میبینیم نفس عملیه که در دنیا انجام میدیم. یعنی عملی که اینجا انجام میدی در عالم برزخ صورتی میگیره که اون صورتی که اون عمل گرفته میشه جزای عملی که شما در دنیا انجام دادی. پس جزا نفس عمل است. جزایی که شما میبینی خود عملیه که در دنیا انجام میدی، نه اینکه اونجا یک آتشی جهنمی از قبل تهیه شده طرفو بندازن توش. خودش داره جهنم درست میکنه، خودش داره بهشت میسازه. که آیه قرآن، آیات قرآن هم دال بر این هست، لا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر اونی که عمل میکنید، جزاتون خود عملتونه. و صورت هر انسان در آخرت نتیجه عمل، نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست. خب صورت یعنی فعلیت، فعلیتی که انسان اونجا پیدا میکنه نتیجه عملی که در دنیا انجام داده. دقت کنید تو آیات قرآن میفرماد خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. شما را بیازماییم که کدام زیباتر نکوتر عمل میکنید. کدام زیب، نگفت کدوم بیشتر عمل میکنید. حالا زیبایی عمل چیه؟ در خیلی چیزایی هست. طرف ما قرآن بخونه بچهش شیطونی میکنه، بله همیشه بچه رو میزنه، خب قرآن بخونم، خب قرآن تو کمرت بزنه، میخوای قرآن بخونی چرا بنده خدا رو میزنی؟ فکر میکنه خیلی ثواب داره میبره، الان نشسته قرآن میخونه با زن و بچهش دعوا کتککاری که آه شما چرا نمیذارید من فلان کارو کنم. احسن و عملا، زیباتر عمل میکنه، چون اون نتیجه عمل اونی که به درد انسان میخوره. و الا اینکه چرت که نمیندازن شما پنج بار رفتی حج، ده بار ختم قرآن کردی، نمیدونم شیش بار به یتیما مثلا فلان دادی، بعد بریزی رو همدیگه حساب کتاب کنی ببینی چند کیلو ثوابش میشه. قرآن خوندی چقدر تو نفست اثر گذاشت، ذکر گفتی چقدر توجه کردی به حقیقت حق، اون براد میمونه، نه اینکه چند تا بس 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 دور تسبیح رد کردی، چند بار قرآن از اول تا آخر دور زدی پاره کردی آوردی اول و آخر، و پای عمل که آمد همه ازت ناراضی بودن. یا یک کسی بود باباش روحانی بود، حالا خدا رحمتش کنه، خیلی هم قرآن میخوند و خیلی ها بریم میگفت فقط دلخوشی ما از بابامون این که بره توی اتاق بشینه قرآن بخونه، از ما رو نبینه، دلخوشون از بابامون اینه. خب این مسلمان اون وقت، این اهل قرآنه، قرآن انسان قرآنی اینجوریه، انسان قرآنی رسول الله که لک میزد همه دلشون برای دیدنش، رسول امام سجاده که موقعی که حمله کردن به مدینه زنای مدینه خیلی هاشون پناه بردن خونه امام سجاد، چند روز خونه امام سجاد بودن، میگه اونقدر اونجا به ما خوش گذشت تو خونه خودمون خوش نمیگذشت بمون، دلمون نمیخواست دیگه برگردیم خونه همون. انسان قرآنی یعنی این. اخم و توف و قهر و کتک و وقت اسم خودشو بذاره انسان قرآنی، خب علم و عمل انسان سازن، انسانو هر جوری که عمل میکنی اونجوری ساخته میشی، و صورت هر انسان در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست. تو دنیا چجوری عمل کرد صورتش در آخرت اونجوری میشه، یعنی یه عمر غیبت میکرد پشت سر این و اون، کلاسم میاد ها، کلاسم میاد، همه چیشم رعایت میکنه، اما غیبتای دفتر غیبتشو واز میکنی میبینی که آبروی هرچی مسلمونه میبره. کلاسم میاد قرآنم میخونه، اما نیش زبونش چند نفر رو میگزه، دلشم خوشه که من مسلمانم و مؤمنم و الی آخر. اون عملی که دنیا انجام میدی صورتش اونجا میشه صورت خودت، یک اژدها یه مرتبه در میاد بیرون، ای من اژدها نبودم، اژدها نبودی، پس کی فلانی رو نیش زد، پس کی یک دعوا رو انداخت تو فلان خانواده، پس کی پشت سر اون فلانی اونجوری گفت، پس چرا فلانی وقتی اینجوری برخورد کرد مثل سگ کلب عقور پاچه‌شو گرفتی، شده صورتت اینجا. تو دنیا هم همینجوری بودی، مواظب باشیم چجوری عمل میکنیم، هیچ تعارفی نظام عالم با کسی نداره، آقا من شیعم، من مسلمونم، من فلانم، این عالم بر اساس دو تا چارت هاست، شیعه تحت ولایت امامی، پس باید گوش کنی به حرف امامت. امامت میگه اینجوری عمل کن، بگی نه اونجوری میخوام عمل کنم. خب میری یه مرتبه میشی یک سگ از گرگ برخیزی از این خواب گران. و صورت هر انسان در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست. همه این علومی که کسب میکنیم خوب عزیزان، نتیجهش اون عمل کرده شماست، نتیجهش اون اخلاقی که تو خانواده اولا داری و بعد بیرون. اول تو خانوادت با شوهرت چجوری برخورد میکنی، با خواهر شوهرت، با مادر شوهرت، مردها با خانومشون، با بچهشون، با پدر و مادرشون، صورت تو مواظب باش در آخرت خودت داری میسازی. نگی خدا منو میمون محشور کرد. میمون محشور کردی خودت رو، سگ و گربه و مار و عقرب خودتو اینجوری درآوردی. اگر در صراط مستقیم انسانی حرکت نکنی خدایی نکرده. انشاءالله خداوند توفیق بده اخلاقمون رو، خلقمون رو، ملکاتمون رو بیشتر بپردازیم بهش، بیشتر در فکر درست کردن اخلاقمون باشیم. و الا خدا میدونه جهنم اخلاق اونور چجوریه. جهنم اخلاق خیلی وحشتناکه. خدا کنه انشاءالله ما روی جهنم رو نبینیم و بوش رو هم استشمام نکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.